الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله
الطاهرين.
لا سيما بقية الله في الأراضين، أجل الله تعالى فرجه وجعلنا من عبانه وأنصاره. یکی از مسائل اساسی در انسان شناسی مسئله مختار بودن و انتخابگر بودن انسان. این مسئله در تمام رشته‌های علوم انسانی میبایست کاملا مورد توجه قرار بگیره بعضی از رشته ها به طور کامل مبتنی بر این مسئله است، مثل رشته حقوق و همینطور رشته اخلاق و تعلیم و تربیت و بعضی دیگه هم مبتنی بر این اصل است و این که حق این اصل در اون علوم ادا نشده و درست تبیین نشده. برحال اساس تمام ادیان و شرایع آسمانی بر این اصل استواره، یعنی اگر انسان موجودی باشه مجبور و مقهور عوامل طبیعت و یا عوامل ماورای طبیعت، مسئله دین، تشریع، قانونگذاری، تربیت، اخلاق، تکلیف، مسئولیت هیچ موردی نخواهد داشت. بنابراین میتونیم بگیم وجود ادیان، بلکه وجود هر گونه دستگاه تعلیم و تربیت، نشانه پذیرفتن این اصل. یک مرور اجمالی روی آیات قرآن کافی است که بدانیم اگر اصل اختیار را حذف کنیم جایی برای تعالیم قرآن باقی نمی‌ماند. پیغمبران میان مردم را دعوت می‌کنند که بیایید ایمان به خدا بیارید. اگر مسئله ایمان و کفر یک امر جبری و قهری است، این دعوت کردن انبیا کار لغوی است. هر فردی در شرایط خاصی اگر عواملی ایجاب کرد و مجبور شد که ایمان بیاره، ایمان میاره، و اگر مجبور شد که ایمان نیاره، ایمان نخواهد آورد. مقتضای جبر اینه. پس انبیا چه نقشی دارند که مردم را دعوت می کنند به ایمان و باز می دارند از کفر؟ دعوت می کنند به عمل صالح و باز می دارند از افساد، از ظلم. و همینطور وعد و وعیدهایی که انبیا از طرف خدا به بشر میدن. میدونیم که تعلیم قرآن فقط مبتنی بر بیان یک سلسله واقعیات و حقایق نیست، بلکه علاوه بر اونها این تعلیم توأم است با تبشیر و انذار، با وعد و وعید. و از دیدگاه خاصی میتونیم بگیم که عامل تعلیم و تربیت، عامل تربیت به خصوص تبشیر و انذاره. انشاءالله اگر رسیدیم مسائل تعلیم و تربیت را از نظر قرآن بررسی کنیم، این مطلب را بیشتر باز خواهیم کرد. انبیا میگن ایمان بیارید، کفر نورزید. دلیلم میارند برای حقانیت دعواشون و برای ابطال کفر و شرک، ولی به این اندازه اکتفا نمی کنند. میگن اگر ایمان آوردید و عمل صالح کردید، به زندگی سعادتمندانه ای خواهید رسید، خدا اجر و پاداش شما را خواهد داد. کوچکترین کار شایسته ای که انجام بدید بی پاداش نخواهد موند. ان الله لا یضیع اجر من احسن عملا. بشارت است، تبشیر، وعده خوب دادن. این است که انگیزه در انسان برای عمل ایجاد می‌کنه. و از اون طرف می‌ترسانند از عواقب بد کفر و شرک و اعمال ناشایست. ان الذين كفروا لهم عذاب اليم. و همینطور کیفرهایی که برای اعمال ناشایست تعیین شده و عواقب دردناکی که در انتظار کافران و مشرکان و منافقان و تبهکاران. و شاید این بُعد در تربیت انبیا از ویژگی خاصی برخوردار باشه، به طوری که گاهی انبیا به نام نذیر، بیم دهنده نامیده میشن. و ام من امت الا خلا فیها نذیر. پس مسئله تبشیر و انذار یا وعد و وعید، امیدوار کردن به نتایج و پاداش‌های خوب، ترسوندن و برحذر داشتن از عواقب بد و کیفرهای دردناک، یکی از کارهای انبیاست. رسولان مبشرین و منذرین، فرستادگان خدا دارای صفت مبشر و منذر هستند، بشارت دهنده و بیم دهنده. اگر بنا بود انسان اختیاری نداشته باشد، از چی میترسانندش؟ از چیزی که حتما واقع خواهد شد به طور جبر. این ترساندن چه تأثیری میتونه داشته باشد؟ بشارتش میدن به این که اگر کار خوب انجام بدی، حیات طیبه، زندگی سعادتمندانه، رحمت واسعه و جاودانه الهی در انتظار تو خواهد بود. اگر این یک جریان جبری باشد، این بشارت ها چه فایده‌ای داره؟ هنگامی این تبشیرها و انذارها معقول است، حکیمانه است که انسان بتواند راه خوب را انتخاب کند و یا راه بد را برگزیند. اگر انسان مجبور باشه، این وعد و وعیدها لغوه. همینطور بسیاری از مطالب کلی که در قرآن بیان شده، مثل عنوان ابتلا و آزمایش، مسئله ایست که در قرآن مکرر روش تکیه شده و انشاءالله در جای مناسبی به بحث درباره اون خواهیم پرداخت. به عنوان سنت‌های الهی در تدبیر انسان، جای امتحان این است که طرفی که مورد امتحان قرار می‌گیره بتونه یکی از دو راه را انتخاب کنه. اگر اختیار و انتخاب نداشته باشه، آزمایش لغوه، یک حرکتی است به طور جبری به یک مقصدی منتهی میشه. آزمایش دیگه معنا نداره. باز مثلا آیاتی که درباره عهد و میثاق هست که میفرماید خدا ما از همه انسانها پیمان گرفتیم که جز راه پرستش خدا نگویند. الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. این یک پیمان الهی است با همه انسان ها. اگر یک موجودی مجبور باشه، پیمان بستن با او چه معنا داره؟ پیمان بستن معناش این است که طرف تعهد میکنه که من این کار را خواهم کرد. اگر مجبور باشه نتونه اون کار را انجام بده، یا مجبور باشه که اون کار را حتما انجام بده، چه عهد و میثاقی است؟ اینها یک عناوین کلی است که دلالت میکنه بر این که انسان از دیدگاه قرآن موجودی است مختار و انتخابگر، و به همین دلیل است که مکلف است، مورد مؤاخذه واقع میشه، وعد و وعید درباره او کارگر میشه، مورد آزمایش و ابتلا قرار میگیره و چیزهایی از این قبیل. علاوه بر این عناوین و بسیاری از مسائل دیگری که جز در زمینه اختیار معنا نداره، روی خود عنوان اختیار هم در قرآن تکیه شده و صریحا بیان شده که انسان در انتخاب راه خودش آزاده. انا خلقنا الانسان من نطفت امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ما انسان را از نطفه ای آمیخته از عناصر گوناگون آفریدیم، او را آزمایش می کنیم برای اینکه بتواند آزمایش بدهد، قوای ادراکی خاصی، شنوایی و بینایی برای او قرار دادیم. بعد یک جا می فرماید ما راه را بهش نشون دادیم، انا هدیناه السبیل، بعد از این نوبت به انسان است که از این زمینه هایی که با براش فراهم کردیم با انتخاب خودش راهی را برگزینه، اما شاکرن و اما کفورا، یا سپاس این نعمت ها را بگذاره و از اونها حسن استفاده کنه و برای تکامل خودش بهره بگیره، میشه شاکر، و یا از این نعمت ها سوء استفاده کنه و اونها را در راه سقوط و نزول خودش به کار بگیره، میشه کفور و ناسپاس. اینجا دیگه به عهده انسان است که یکی از این دو راه را برگزید. باز آیه‌ای داریم از این صریح‌تر، می‌فرماید فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. ما مقدمات هدایت بشر را فراهم کردیم، حالا نوبت به انسان میرسه که اگر بخواهد راه کفر را انتخاب کند و اگر بخواهد راه ایمان را. فمن شاء فلیؤمن، هر که میخواد ایمان بیاری، و من شاء فلیکفر، کسی که میخواد کافر بشه. این بسته به مشیت و اختیار و انتخاب خود انسان. بنابراین جای هیچ تردیدی نیست که از دیدگاه هر دین حقی انسان موجودی است انتخابگر که می بایست سرنوشت نهایی خودش را، سعادت و شقاوت خودش را با قلم اختیار و انتخاب خودش رقم بزنه. در این زمینه مسائل فراوانی هست. یکی این که حقیقت اختیار چیه؟ دوم این که دایره اختیار انسان تا چه حده؟ سوم این که پذیرفتن اختیار با یک سلسله مسائل و اصول که در فلسفه و علوم مطرح شده چگونه است، و همچنین رابطه اختیار با یک سلسله مسائلی که در دین و عقاید مذهبی مطرح شده چگونه است، و چیزهای دیگری که در این زمینه مطرح میشید. ابتدا برای توضیح مفهوم اختیار و انتخاب مقدمه عرض میکنم. معمولا در استعمالات شایع ما اختیار و انتخاب را مساوی تلقی می کنیم. کسی که اختیار دارد مجبور نیست انتخاب می کنه، و کسی که انتخاب می کند مختار است. و در ذهنمون چنین هست که همون گونه که در مورد انتخاب می بایست دو یا چند چیز وجود داشته باشه تا مفهوم انتخاب و گزینش صدق بکنه، در مورد اختیار هم می بایست چند چیز وجود داشته باشه تا ما یکی را اختیار کنیم. ولی دقت در معنای اختیار و انتخاب و موارد کاربرد این واژه ها اقتضا می کنه که بین این دو مفهوم اندکی فرق بگذاریم. باید عرض کنم که در کتاب‌های معقول، کتاب‌های فلسفه و کلام ما، حتی بین اختیار و قدرت یک نوع مشارکت و اشتراکی پذیرفته شده. مثلا وقتی قدرت الهی را تفسیر می‌کنند، به صورت‌های گوناگونی که متکلمین و فلاسفه در تفسیر قدرت گفتند، این نکته را به هر حال می‌گنجانند که کسی قادر است که اگر بخواهد کاری را انجام دهد و اگر نخواهد انجام ندهد. تقریبا مفهوم قدرت را متضمن معنای اختیار می‌گیرند. اگر بخواد انجام میده، اگر نخواد انجام نمیده. یعنی موجود قادر مختار است. و این تفسیر کمابیش مورد قبول متکلمین و فلاسفه هست. گو این که در نحوه بیانش با هم اختلافاتی دارند. اون فرق دقیقی که خواستم تذکر بدم اینه که ما گاهی اختیار را در مقابل جبر در نظر می‌گیریم و این معنا می‌گیم کسی که کاری را انجام میده و منشأ تحقق فعل و اثری میشه، در این منشئیتش و فاعلیتش یه وقت است که تحت قهر یک نیروی خارجی قرار میگیره. کسی دیگه او را وادار میکنه که به زور این کار را انجام بده، در حالی که خودش هیچ میل نداره. و اگر اون نیروی جبر کننده، نیروی قاهر نبود، هیچگاه خودش اون کار را انجام نمیداد. البته باز اینجا مطالبی هست درباره فرق بین جبر و اکراه و همینطور اضطرار، که اینها دیگه یک بحث‌های خیلی فرعی است و در این فرصت نمیتونیم به اونها بپردازیم. پس فاعل جبری به کسی میگیم که یک نیروی دیگری او را وادار کنه که برخلاف میل و رغبت خودش کاری را انجام بده. در مقابلش فاعل مختار چه کسی خواهد بود؟ اون کسی که انجام فعل مستند به رضایت، به رغبت، به میل و اراده خودش. کسی او را مجبور نمی کنه. به این معنا اختیار دارای مراتب مختلفی است. اختیار کامل، اختیار مطلق، اختیاری که هیچ شائبه جبر و تأثیر عامل خارجی درش نباشه، منحصر به ذات مقدس پروردگار. چون پذیرفتن وجود خدا به عنوان موجودی که بی نیاز هست، قدرت نامتناهی دارد و هر جا قدرتی هست از اوست و به برکت حفاظه و رحمت اوست، جایی برای این فرض باقی نمیگذاره که یک نیروی مسلط بشه بر خدا و او را تحت فشار قرار بده که باید این کار را انجام بدی. فرض این است که هر جا نیروی هست از اوست و در اختیار اوست. چگونه نیروی فرض می شود که بر خدا مسلط بشه و او را مقهور کنه و تحت اجبار در بیاره که کاری انجام بده؟ فرض غلطی است. درست تصور نشده که خدا یعنی چی. اگر درست تصور بشه جای این فرض باقی نمیمونه. بنابراین احتیاج به استدلال هم دیگه نداره. تصور صحیح از معنای خدا و صفات ذاتیه الهی روشن میکنه که خدا هیچگاه مجبور نخواهد بود. بالاتر این که حتی یک نیروی داخلی هم در ذات خدا که خدا را مجبور کند بر انجام کاری تصور نمیشه. ماها ممکن است که تحت تأثیر یک نیروی خارجی واقع نشیم، ولی گاهی یک عامل درونی ما را وادار کنه به یک کاری. در همون حال چندان میلی هم نداشته باشیم از یک جهت دیگری، ولی این نیروی درونی ما را سوق میده. فرض کنید گاهی آدم میدونه یک کاری زشته نبایست انجام بده، اما یک غریزه اونچنان برش مسلط میشه و او را تحت تأثیر قرار میده که گویی دیگه بی اختیار میشه. البته حقیقتا سلب اختیار نمیشه، اما اونچنان تحت تأثیر این غریزه واقعی میشه که به مرز جبر نزدیک میشه. در ما چنین چیزی تصور داره، چون ما قوای مختلف داریم، غرایز متعدد داریم، خواسته ها و تمایلات و گرایش های گوناگون داریم. ممکن است یکی از گرایشات ما تحت تأثیر غریزه خاصی بر گرایش دیگری غالب بشه و این یک نوعی محدودیت در اختیاره. ولی در ذات مقدس حق تبارک و تعالی چنین چیزی هم فرض نمیشه، چون ذات خدا بسیط است. در درون ذاتش هم دو چیز و چند چیز وجود ندارد. یک ذات بسیط یگانه یکتا از هر جهت، که حتی در درون ذات او هم هیچ گونه ترکیبی، تعددی، کثرتی وجود ندارد. حتی علمش با قدرتش دوئیت نداره و هر دو با ذاتش. و این را در باب توحید بیان کرد. چنین موجودی حتی تحت تأثیر یک عامل درونی هم قرار نمیگیره، چون فرض این که یک عامل درونی عامل دیگری را تحت تأثیر قرار دهد این است که در درون دستکم دو عامل وجود داشته باشه، دو تمایل باشه، دو انگیزه باشه. اما اگر اونجا وحدت صرف است، وساطت محض است، هیچ گونه تعدد و کثرتی نیست، حتی عامل درونی هم مسلط بر عامل درونی دیگری نمیشه. چند عامل نیست. پس مصداق تام اختیار که هیچ گونه شائبه محدودیت و جبری درباره او نباشد، ذات مقدس حق تبارک و تعالی است. هر قدر وجود ضعیف‌تر باشد، که همه موجودات امکانی نسبت به وجود مقدس حق تعالی بی نهایت ضعیفند و نسبتی بین ضعف آنها و قوت وجود الهی نیست. این موجودات ممکن و مخلوقات خدا هر کدام قوی تر و کامل تر باشند، مرتبه وجودشون بالاتر باشه، سعه وجودیشون بیشتر باشه، از کمالات بیشتری برخوردار باشند، درباره اونها اختیار مصداق کامل تری داره. و هر قدر موجود ضعیف تر باشد، به محدودیت اختیار و کمک کمک به جبر نزدیکتر میشه، تا میرسه به موجودات طبیعی مادی که در اونجا دیگه موضوع اختیار معنا نداره، چون اونجا دیگه شعوری نیست، اراده‌ای نیست تا جا داشته باشه که بگیم آیا این موجود اختیار دارد یا ندارد. اونجا جبر محض به یک معنا، جبر به معنای نفی اختیار، سلب الاختیار. کسانی که در تعبیرات دقت میکنند، در اینجا وقتی میگیم طبیعت مجبور است، به معنای سلب است، نه به معنای عدم ملکه. یعنی اصلا شأنیت اختیار ندارد تا بگیم آیا اختیار دارد یا مجبور است. سلب الاختیار است، یعنی جا نداره اختیار اینجا. پس معنای اختیار به حسب این برداشت و از این دیدگاه، یعنی موجودی کار خودش را بر اثر اقتضاء ذات خودش یا بر اثر تمایلات درونی خودش در مراتب مختلف اختیار انجام بده، بدون این که یک عامل خارجی او را مقهور کند که بر خلاف میل خودش کاری انجام بده. این میشه معنای اختیار. به این معنا عرض کردم مصداق تامش خدای متعال است. ملائکه هم به این معنا مختار هستند، چون اونها که تسبیح و تقدیس الهی میگن، این برخواسته از درون خودشونه، کسی مجبورشون نمیکنه، میل دارن، عشق میبرزن، حیاتشون به تسبیح خداست، دوست دارن، میخوان که انجام میدن، کسی تو سرشون نمیزنه که یالا بگید سبوحون قدوس، تازیانهی روی سرشون نیست، دوست دارن، میخوان، خوششون میاد، انجام میدن. این اختیاره، جبر نیست. تا میرسه به انسان که او هم یکی از مصادیق موجود مختار است در یک دایره محدودتر. ولی گاهی ما در مفهوم اختیار یک عنصر دیگری را ادغام و اقهام میکنیم، یعنی معنای ضیق‌تر و محدودتری را برای اختیار در نظر میگیریم. و اون این است که علاوه بر اینکه موجود دارای شعوری باشه و دارای یک میلی باشد که بر اساس اون میل خودش کار را انجام میده، فرض باید بکنیم که این باید دارای چند نوع میل متضاد باشه، تحت تأثیر جاذبه های متعدد و متضاد قرار بگیری و یک نیروی داشته باشه که بتونه یکی را تقویت کنه، یک جهت را بچربانه و برگزینه. اون چه در مورد انسان ما مطرح می کنیم، اختیار علاوه بر اون معنا به اضافه این مفهومه، انتخاب، نه انتخاب بین فعل و ترک که اون لازمه هر اختیاری است. علاوه بر این انتخاب بین چند کشش، چند صاعقه، چند انگیزه. و این از که ملاک تکلیف قرار می‌گیرد. در مورد خدای متعال با اینکه اختیار مطلق دارد، اما اونجا تکلیف معنا نداره. پاداش و کیفر معنا نداره. مؤاخذه معنا نداره. لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. خدا در برابر هیچ کسی مسئولیت نداره. کسی نمیتونه بگه چرا کردی چرا نکردی، چون نیرویی بر او مسلط نیست، او تحت تأثیر عاملی نیست، وامدار به کسی نیست، کسی طلبکار نیست از خدا، مگر اینکه خود او سنت‌هایی را برای کارهاش تعیین بکنه و حقی را برای کسی قرار بده. اون وقت بر اساس همون حقی که خودش قرار داده، اون وقت دیگران از او طلبکاری کنن در شعاع حقی که خود او قرار داده. بگن خدایا تو خودت فرمودی که کسانی که ایمان بیارن عمل صالح انجام بدن اونها را پاداش نیک خواهی داد، ما از اون حقی که تو قرار دادی برای ما درخواست میکنیم، اون پاداش را به ما مرحمت بفرمایید. یا خودت حقی برای توبه کنندگان گذاشتی که توبه اونها را بپذیری، وعده ای دادی که گفتی تخلف بردار نیست، ما اومدیم اون وعده ای که دادی مطالبه کنیم. اگر خدا خودش حقی را تعیین نمیکرد، وعده این نمیداد، حق برای بندگانش قائل نمیشد، کسی حق مطالبه از خدا نداشت، کسی ارث پدرش را از خدا طلبکار نیست. هر کس هر چه دارد او داده است، کسی طلبی از خدا ندارد. لا یسأل عما یفعل، خدا از هر کاری انجام بده سوال نمیشه. کسی نمیتونه مؤاخذه کنه خدا را که چرا همچی کردی و چرا نکردی. اما به خلاف مردم که هر چه دارند از خداست، ولذا همه در برابر خدا مسئولند و هم یسألون. و قفوهم انهم مسئولون، همه را نگه دارید، در موقفهای خاصی باید سوال بشه. مسئولیتی به دوششون گذاشته شده، اونا را نیگر می‌دارن، از این مسئولیت‌ها سوال می‌کنن. عمرتون را در چه راهی صرف کردید؟ جوانیتون را در چه راهی صرف کردید؟ مالتون را از کجا به دست آوردید و در چه راهی مصرف کردید؟ روایاتی داریم که در روز قیامت هیچ بنده ای قدم از قدم بر نمی داره جز این که از چند چیز ازش سوال کنن. عمرک فیما افنیت و شبابک فیما ابلیت. عمر را یه دفعه سوال می کنن، جوانی را یه دفعه سوال. به هر حال انسان ها هستن که مورد مسئولیت قرار می گیرن به خاطر اینکه هر چه دارن از خداست، بدهکارن به خدا، او همه این نعمت ها را در اختیارشون قرار داده، ولذا او هم سوال می کنه که این نعمت هایی که دادم چه کارش کردید. ولا تسألن یومئذن عن النعیم. و بالاتر از نعمت های معنوی است. اینها که نعمت‌های مادی بود، همه اینا مقدمه هست برای نعمت‌های معنوی. هدایت‌های الهی که به شما دادم چه کردید؟ با پیغمبران چگونه رفتار کردید، با قرآن خدا چه کردید، با امانتهای الهی چه کردید، با پیشوایان دینی و ائمه معصومین سلام الله علیهم چه کردید، با میراث آنها که حکمتها و دستورات و احادیث و روایات آنها بود چه کردید، آیا سراغ آنها رفتید، آنها را آموختید، بهش عمل کردید، یا قرآن را گذاشتید کنار و قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. به جای اینکه بریم ببینیم قرآن چی فرموده، رفتیم ببینیم ایکس و ایگرگ های بیگانه چی گفتن. به جای اینکه ببینیم پیغمبر و امام معصوم چی فرموده، رفتیم ببینیم افکار پرورش یافته با الکل چی گفته، یا با هروئین و یا با چیزهای دیگری از این. اینا رو سوال میکنن، ولتسألن یومئذ عن النعیم، باید پاسخی براش تهیه کنید. بنابراین اختیار انسان به معنای انتخابگری و برگزیدن یک راه از میان دو راه یا چند راه یک صفتی است ویژه یک موجود مادی و چند بعدی که در درون خودش انگیزه های مختلف و متعدد داشته باش. روح و روان او پیوسته در میدان جاذبه های متضاد قرار بگیره، یک عامل او را به سمت راست میکشه، یک عامل به سمت چپ، یکی به بالا یکی به پایین، و اوست که باید در کشاکش این عوامل و جاذبه ها موقعیت خودش را تثبیت کنه، یکی را انتخاب کنه. و خدا چنین قدرتی به انسان داده و این قدرت هست که ملاک تکلیف است. چون چنین قدرتی را دارد مسئول است. اگر این چنین بود که وقتی در میدان دو جاذبه قرار می گرفت و از دو سو دو عامل و دو انگیزه به او را به خود دعوت می کردن، عملا برایند این دوتا نیروها مؤثر واقع می شد. در حرکت های فیزیکی چطوره؟ اگر از دو سو نیروی وارد جسم می شه، این نیروها با هم استکاک پیدا می کنن. اگر برایندشون صفر بشه، جسم همونجا سر جای خودش ساکن میمونه. اگر برایند فوق صفر بود، اون نیرویی که نیروی بیشتری بوده و کارایی بیشتری داشته و تأثیر بیشتری بخشیده، به همون اندازه‌ای که برایند نیروها بیش از صفر میشه تأثیر میکنه. اگر بنابود روح انسان هم خود به خود این چنین باشه، جاذبه هایی از اطراف او را دعوت می کنن. یه وقت هست یک جاذبه هست این اثر خودش را می بخشد و معارض نداره پیش میره، یه وقت هست معارض داره، در جهت مخالف هم جاذبه دیگری روح را تحت تأثیر قرار می ده. اگر این دو جاذبه متضاد برایندشون صفر شد، همونجا میمونه، هیچ کار نمیکنه، نه این طرف میره نه اون طرف. اگر یکی قوی تر بود، به همون اندازه‌ای که قوی تر است به سمت او حرکت میکنه، به همون سمتی که اون نیرو اقتضا میکنه. آیا انسان این چنینه یا نه؟ خودش قدرت تصمیم گیری داره. وقتی عوامل بیرونی او را به سوهای گوناگون دعوت کردند، یکی میگه بیا به این سمت، یکی میگه بیا به اون سمت، خودش میتونه تصمیم بگیره. البته این تصمیم هم ناشی از یک عامل ذاتی خواهد بود. خمیرش را خدا در وجود او قرار داده، مایش را خدا در نهاد او سرشته، ولی به هر حال در مقابل عوامل متضاد میتونه تصمیم بگیره، یکی را انتخاب کنه. به هر اندازه که در این انتخاب آزادتر باشه و این انتخاب آگاهانه تر انجام بگیره، ارزش بیشتری خواهد داشت، چه ارزش مثبت یا چه ارزش منفی. یعنی اگر کار خوب را با آگاهی بیشتر و با انتخاب آزادانه تر انجام بده، تأثیرش در سعادت و کمال خیلی بیشتر خواهد بود تا کار خوب را صرفاً از روی تقلید و با ناآگاهی، حالت نیمه آگاهی انجام بده. اون چندون تأثیری نداره. البته فی الجمله مؤثر است، با کار بد مساوی نیست، اما اون اثری که کار خوب ناشی از آگاهی کامل و انتخاب آزاد میبخشه، هیچگاه چنین کارهای مقلدانه و نیمه آگاهانه اون اثر را نخواهد بخشید. هر قدر انسان در کشاکش نیروهای مختلف و نیرومند قرار بگیره و مقاومت بیشتری به خرج بده تا راه صحیح را انتخاب کنه، ارزش بیشتری خواهد داشت. یک کسی هست در یک محیط آرام و بی هیجان راه خاصی را انتخاب میکنه، مبتلا به گناه در مسائل جنسی نمیشه مثلا، اما جوانی در کاخ ملکه عصر خودش در شرایط خلوت که هیچ عامل مزاحمی وجود نداره، اسباب هیجان از اطراف فراهم شده، دیوارها همه آینه هست که حتی اگر این جوان بخواد از نگاه کردن به طرف خودداری کنه، روش را برگردونه، در آینه او را خواهد دید. اگر در چنین شرایطی یک جوان مقاومت بکنه در مقابل انگیزه، در مقابل غریزه، این کار مساوی با کارهای دیگران نیست. حضرت یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام در بحران جوانی با اون زیبایی خاصی که خدا به ایشون مرحمت فرموده بود، تقدیرات الهی ایشون را کشانید به کاخ عزیز مصر. همسر عزیز دلباخته او شده، شرایط را کاملا مساعد کرده که او را به دام بیندازه. در چنین شرایطی این جوانی که در بحران شهوت هست و اون عوامل نزدیک کننده به جنس مخالف در او وجود داره، شرایط خارجی هم این چنین فراهم شده، در این حال پناه میبره به خدا و خدا او را نجات میده. اینجاست که ارزش کار معلوم میشه. به هر حال تکامل حقیقی انسان در سایه انتخاب آزادانه و آگاهانه هست. ویژگی انسان در این است که موجودی است چند بعدی، دارای گرایش هایی که در عمل متزاحم واقع میشن، جاذبه های گوناگونی انسان را به جهات مختلف و سوهای گوناگون دعوت میکنه و این انسان در میدان این جاذبه ها واقع میشه و باید راه صحیح را برگزینه و استعدادات خودش را شکوفا کنه و امتحان خودش را بده تا به پاداش صالح و متناسب یا کیفر دردناک برسد. معنای انتخاب و اختیار در انسان اینه، ولی در سایر موجودات و در همه موجودات این نیست. خدا که میگیم اختیار داره، معناش این نیست که خدا هم تحت تأثیر چند عامل واقع میشه، متحیر میشه چه کار کنه، باید فکر کند و با نفس خودش مبارزه کند و یک راهی را برگزینه. اینها یک شرایط خاص اختیار است در وجود انسان که توأم با محدودیت است. اختیار مطلق که در ذات الهی هست، هیچگاه او را تحت تأثیر هیچ عاملی قرار نمیده تا چه رسد به عوامل متضاد. پس اختیار محدود در انسان که این ویژگی ها را داره، او را آماده کرده که موجودی شود انتخابگر. و سر آفرینش انسان بعد از فرشتگان و موجودات دیگر اینه که یه همچون موجودی هم میبایست دستگاه آفرینش داشته باشه تا ارزش هایی که به دست میاره از راه اختیار و انتخاب خودش باشه. شاید انی اعلم و مالا تعلمونی که خدا به فرشتگان فرمود ناظر به این باشه. چنین موجودی است که میتواند مظهر جمیع اسماء و صفات الهی قرار بگیره، چون چند بعدی است. اما موجودات دیگه هر کدوم یک یا بعدهای محدودی دارند. این همه ابعاد وسیع فقط در وجود انسان تحقق پیدا میکنه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر. که ملائکه که جاذبه های متضاد ندارند آیا میتوان گفت که دارای اختیارند؟ جوابش هست که تا اختیار را چگونه معنا کنیم. اگر معنای اختیار معنای اول بود، یعنی کسی که تحت فشار عامل خارجی نیست، بله اونا مجبور نیستند، کسی تو سرشون نمیزنه. اگر معنای اختیار این باشه که باید دو راه باشه، دو تا کشش متضاد باشه، نه. این بستگی داره به اینکه شما اختیار را مساوی با انتخاب در میان دو جاذبه و کشش متضاد بدانید. اگه به این معنا بگیرید، نه، جا ملائکه اختیار ندارن، اما نه معناش اینه که مجبورن. اگر اختیار را فقط در مقابل جبر بگیرید، یعنی یک عامل اینا تحت فشار قرار بده، ملائکه اینجور فشاری ندارن، پس مختار. من فکر می کردم آقایون اینقدر روی یک کلمه و اصطلاح حساسیت داشته باشن. بنده عرض کردم که گفتم خداگونگی را من نمی پسندم. حالا هی باز سوال میاد که خداگونه را کی در کجا به کار برده و نمیدونم چطور و فلان و این حرفا. خب برده که برده آقا، ما که مسئول حرف دیگران نیستیم که. ما هم که نگفتیم یه چیزیست که کفر است و شرک است و ارتداد میاره. گفتم بنده این تعبیر را نمیپسندم و سعی میکنم خودم به کار نبرم. چیز دیگه هم گفتیم ما. بله، صحبت این که این قدرتی که میتونه انتخاب بکنه چی هست، انشالله تا یک حدودی که میسر باشه توضیح خواهم داد. فرموده که ما خلقت الجن و انس و الجن لا لیعبدون، گویا حالا نمیدونم آیه اول انس یا جن، لا و یعبدون نیست، لا لیعبدون. بله، این با مسئله اختیار چگونه تبیین می شود؟ مگه جز با مسئله اختیار قابل تبیینه؟ خدا می فرماید من جن و انسان نیافریدم مگر برای اینکه مرا پرستش کنند. خب اما مرا پرستش کنند یا مجبورشان کنم به پرستش؟ مثلا معنای پرستش کردن اینه که با اختیار انجام بدن، جز به وسیله اختیار قابل تبیین نیست. نه اینکه تعارضی باشه بین این دوتا، یعنی این آیه می فرماید کمال انسان این است که راه بندگی خدا را برگزیند. من هم برای اینکه او به اون کمال برسد و از این راه برود او را آفریدم. چه اشکال چند معارضه‌ای داره با اختیار؟ قوامش به اختیاره. بعد باز ما یه تشبیهی کردیم، آقایون ابعاد دیگر این تشبیه را گرفتن. تازه اون تشبیه هم تشبیه نبود، سؤالی بود که آیا متأثر شدن انسان از جاذبه های روانی همانند متأثر شدن یک جسم از نیروهای مکانیکی متضاد است یا نه، و گفتیم هم اینجور نیست. حالا آقایون فرمودن که، بعضی آقایون یا خانم ها نمیدونم، فرمودن که در جسم گاهی ممکنه دوتا نیرو همسو باشه و در جهت هر تسریع حرکت مؤثر باشه، آیا در انسان هم میشه هم چیزی باشه یا نه؟ بله، اتفاقا در انسان هم ممکن است دوتا گرایش در یک سو قرار بگیره و موجب این بشه که اون حرکت تسریع بشه. اما سعی بفرمایید که مثال را فقط در همون مورد مثالی که مورد توجه، مورد بیان گوینده هست توجه کنید، به جهات دیگرش نپردازید. حالا اتفاقا اینجا این جهت هم جهت مشترک بود و قابل این بود که تشبیه بشه، ولی ذهن نگذارید که از مورد مثال جای دیگه بره، چون هر مثالی از یک جهت مقربه و از جهاتی مبعد. وقتی یه مثل زده شد، وقتی به جهات دیگه آدم ذهنش متوجه بشه، اون جهت اصلی فراموش میشه و انحرافات ایجاد میکنه. یه دفعه دیگه هم عرض کردم، اگر گفتیم فلانی مثل شیر حمله میکرد، اگر آدم بگه که خب شیر که یال داره، پس این حتما یک یالهای بلندی هم داشته، شیر که دم داره، پس حتما یه دم بلندی هم داره. باید ببینه اونجا که میگه مثل شیر در چه جهت میگه مثل شیر. تشبیه همیشه در یک جهته، اون جهاتی که در مثال ذکر نمیشه و روش تکیه نمیشه اونا رو نباید توجه کرد بهش. اگر توجه بشه انحراف برای آدم پیدا میشه، یعنی از بحث خارج میشه، ذهن مشوب میشه. همیشه در تشبیهات سعی کنید ببینید اون نکته شباهت چیه، به همون توجه کنید. میخواد بگه اونطور که شیر حمله میکرد میپرید، او هم در میدان جنگ جور میپرید حمله میکرد به دشمن، فقط همون رو در نظر بگیرید. که انسان کار خوب انجام میدهد، خداوند اختیار دارد که به او پاداش بدهد. البته خداوند در همه کارهاش اختیار داره، مجبور نیست، ولی این کار رو خواهد کرد. معنای اختیار داشتن این نیست که، یکی از شبهاتی است که حالا نه برای این نویسنده پیش اومده، برای بسیاری از اندیشمندان پیش میاد. خیال میکنند اگر یک کاری یک نواخت همیشه از یک کسی سر میزنه، این نمیشه اختیاری باشه. اختیار در جایی است که گاهی باشد و گاهی نباشد. این غلطه. قوام اختیار این است که به میل و اراده خود او باشه، کسی برش تحمیل نکنه. حالا اگر میلش این است که همیشه این کار انجام بده، خب همیشه این کار اختیاری انجام میده. خدا همیشه به بندگانش رحمت میده، یعنی مجبوره، با میل و رغبت خودش انجام میده. البته تعبیر میل و رغبت هم در اینجا ها صحیح نیست در مورد خدای متعال، ولی چه کنیم، بالاخره الفاظ هم ایناست، یعنی تحت فشار یک نیروی دیگری نیست. لازمه اختیار این نیست که گاهی باشد و گاهی نباشد. خدا همیشه انسانهای خوب را، همه انسانهایی که دارای ضوابط صحیحی باشند که خود او تعیین کرده، به نتایج خوب و به بهشت خواهد رسانید، اما مجبور نیست، خودش خواسته که میرسانه. معنی دقیق لا جبر ولا تحویز بل امرن بین الامرین چیست؟ بل امرن نیست، بل امرن بین الامرین. بله، یه رفع دیگه هم سوال شده بود، بحث هایی که مطرح میشه ابعاد بسیار وسیعی داره، در هر جایی اگر ما بخوایم به یک مناسبتی که وارد یک بحثی شدیم یا اشارهی کردیم به همه ابعاد بپردازیم، این از اون نظام بحثی خودمون باید خارج بشیم. طبعا آدم گاهی برای توضیح یه مطلبی به اشاره به مطلب دیگری کشنده میشه، اما اگر بخواد به مناسبت این که به اون مطلب وارد شد به شاخ و برگش بپردازه، این هدف اصلی فراموش میشه. میگن یکی از بزرگان گفته که شجاعت در این است که انسان هدف را فراموش نکنه.